بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. در خطبه مشهور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت یکی از فرازهایی که تأکید می‌فرمان اینه که میگن مگه قرآن جلوی شما نیست؟ اونجا حضرت نظرشونه که اگر ما در قرآن یک کمی تدبر کنیم، تمام اون چه که اهل البیت علیهم السلام برش تأکید دارن در خود قرآن است. هنر شیعه در تدبر در قرآن است، یعنی اصلا اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین یاد ما دادن که در قرآن تدبر کنید. اگه کسی در قرآن تدبر کنه، بسیاری از اسراری که در ابتدا اصلا متوجه نیست که اینا در قرآن است، خب براش روشن میشه. بند ذیل همین فرمایش حضرت در اون کتاب بصیرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمونه های خوبی از قرآن آوردم که ببینید این آیات آیا جز همینو میگه که باید ولایت الهی توسط معصومی که حی و حاضر است و غیر نبی است در صحنه باشه؟ حالا آیات مفصلش اونجا هست، آیات سوره نساء که حضرت علامه طباطبایی خیلی استفاده فوق‌العاده‌ای میکنن از اون آیات. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و این تنازعتون فی شیء فردوه الی الله و الرسول. قهرمانی میکنن در نشون دادن این که این اولی الامر حتما نمیتونه پیامبر باشه چون جدا اومده، و بعد چرا دو تا اطیعه اومده سه تا نیومده و چرا یکی نیومده؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، خب انظر ادبیات میشه گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا الله و الرسول و اولی الامر، یا من میگیم چی؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر. چرا اولش میگید اطیعوا الله، بعد که میگید اطیعوا الرسول دیگه این عطف میکنه به، یعنی بعدش اولی الامر رو عطف میکنه به چی؟ اطیعوا الرسول. زنده باد علامه، خدا رحمتشون کنه، زنده باد فکرشون. حالا اونجا نگاه کنید، وقت بعد که و ان تنازعتم فی شیء، اصلا اول الامر نمیاد و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ان شاء الله تفسیرش نگاه کنید. فاطمه زهرا سلام الله علیها همینا میگن، میگن آقا شما این قرآن جلوتونه، در این قرآن تدبر کنید، اون وقت ببینید که چقدر زیبا فرهنگ تشیعی که تأکید دارد بر حاکمیت امام معصوم بعد از نبی از خود قرآن در میاد. خیلی هم خوب، هیچ ادعای ما غیر آیات نداریم. یکی از آیاتی که ما انتظار داریم عزیزان خیلی روش تدبر کنن این سه تا آیه است که مشهور است به آیت الکرسی، که حالا من پارسال باب شوا کردم و امسالم دارم ادامه میدم. این حد نه، خود عزیزان وقت بگذارن مقدمات طولانی رو طی کنن، اون وقت میفهمیم که چه برکتی است مسئله ولایت الهی توسط امام معصوم. تو این دو تا جلسه همطور که این برگام جلو دونه که از دست نره بحث، ببینین خب آیه اول که میگه آقا خدا همه کار است، تکرار نکنیم، الله ولی الله لا اله الا هو الحي القيوم، خیلی عجیب است، در یک کلمه همه هستی در قبضه یک وجود یگانه مطلق است. این یک. در آیه دوم میفرماد این که ما میخوایم دین را به شما بدیم قصه جان شماست، کراهتی نداره، دل شما دنبال این حقیقت هست. چرا؟ برای اینکه ما چیزی جز جهت صحیح رشد، یعنی جهت صحیح دادن به زندگی، ما جهت صحیح رو پیشنهاد میکنیم. معلومه که تبینه نسبت به غی، غی یعنی بی هدفی و سرگردان. چون هر کسی می فهمد زندگی جهت دار تعالی بخش از زندگی سرگردان بی ثمر پوچ بیند جداست، ما با همین قلب کار داریم. پس لا اکراه فی الدین، ما که دین خاصی را به شما تحمیل نکردیم، ما یه دین حقی که جان شما تقضیه میشه دا آوردیم، که عرض کردم این تفسیر بسیار استعماریه بعد از شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری که روشن فکر را انداختن تو دهن ما، این اصلا با هیچ جای قرآن نمیخونه. هرچند که متاسفانه آدم گاهی میند از زبان کسایی که انتظارم نداره، یا لا اکراه فی الدین یعنی هر کی میتونه هر غلطی داشته باشه به اسم دین، طوری هم نیست، این اصلا با ذات قرآن آیه نمیخونه. لا اکراه فی الدین نگاه کنین تفسیرش، یعنی آقا ما این دینی که به شما میدیم با جان شما میخونه، کراهت نداره، که قصه جان شماست، همینطور که غی از رشد قدرت تصدیقش با شماست. بعد داله داره دین رو تبیین میکنه که این دین چیه؟ دین اینست که باید نفی طاغوت بکنی به معنای جریانهای کثیر سرگردان، و یؤمن بالله به معنای یک حقیقت واحد جامع همه کمالا. بعد هم میفرما سمیع علیم که اون جلسه اشاره کردیم بسته است. تأکید ما تو این آیه سومش بعد از اون دوتا آیه، خواهش میکنم با تکرار جلسه قبل یه خورده بیشتر عنایت بفرمایید. بعد از این دوتا، حالا پس اولا توحید خوب معنی کرد، یعنی چه که عالم یه قطب یگانه همه کاره دارد، اول باید این حل شه، تا کسی توحید براش حل نشد هیچی گیرش نمیاد، هیچ. بعد که توحید حل شد، ایمان راه رسیدن به توحید است، که آیه بعدی راجع به ایمان صحبت میکنه، ایمان رو تبیین میکنه. آیه سوم میگه نتیجه ایمان چیه؟ میگه آقا وقتی مؤمن شدی، اون احدی که در آیه اول گفت الله لا اله الا هو که اون خصوصیات ها داره، لا تأخذه از اصلا یه لحظه هم از حیات فعال خارج نیست، نه سنعی داره نه نامی داره، اون خدا، اون خدا، نه خدای خالقی که شیطان هم قبول داره. شیطان مگه خدای خالق قبول نداره؟ خودش گفت که خلقتنی من نار. اون خدا، خدای یگانه‌ای که هیچی برای تو نمیذاره، خودش در صحنه هستیست. خدای آیت الکرسی. عرض کردم یه شب ابوذر وقتی میخواست سخنرانی کند، خب ثوابش که آدم بگه به نام خدا، میگفت به نام خدای محمد صلوات الله علیه، گفتن چرا؟ گفت برای اینکه خدا اونه که اون میشناسه، خدای آیت الکرسی. آیه سوم میگه که الله، اون الله، ولی الذین، آیه دوم، ولی الذین کی؟ آمنو. تموم شد را. نتیجهش چی میشه؟ از ظلمات در میارد مؤمنین را به سوی نور. یعنی آدم ها، دینداری نتیجهش اینه که ولایت الهی میاد در صحنه زندگی. ولایت الهی که اومد، کار ازش میاد، یک حیات فعال نتیجه آدم میشه، نتیجه زندگی آدم میشه. از ظلمات در میاد. ظلمات هر چی میخواید معنی کنید، به هر صورت یعنی گرفتار حجاب‌های حقیقت شدن. حقایقی در این عالم هست. ظلمات یعنی، از عرض کردم اون جلسه، اولین ظلمات خودتی. اترک نف وجود و کذنب، خودت گناهی، به معنی که آدم به خودش نظر کنه. حجاب راه توی، حافظ از میان برخیز، که جز میان تو و او به جز تو حائل نیست. بعدش دیگه منیت، حسادت، آرزوهای سرگردان، اینا همش خوب حجابه دیگه. حالا آروم آروم میفرماد که اگه ولایت الهی اومد، اگه مؤمن شدی، چی را میپذیری؟ ولایت الهیه را. میشه کسی مؤمن باشه و امیدش به غیر باشه؟ خب نه دیگه. مؤمن که شد میگه آقا هر چه خدا بگه، حکم خداست. این که شما بلند میشین صبح نماز میخونین، به میل خودتون که نمیخونین، میل دونه دادین دست خدا. میل شما با حکم خدا یکی شده است، به ولایت الهی نماز صبحتون رو میخونین. چرا من نماز بخونم شما نماز بخونم؟ به ولایت الهی. آ چرا این غذا رو نخورم این غذا رو بخورم؟ به ولایت الهی، چون رفتم زیر ولایت الهی. حالا که آدم بره زیر ولایت الهی، یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات در میاد. عکسش ببینید، تاکید میکنم، خسته دونم میکنم، تو متن هست بحث. عکسش یه نوع دیگه هم زندگی هست. دو نوع ولایت بیشتر توی هستی نیست. یا زیر ولایت الله، غیرش چی؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت و السلام. کافران ولایت طاغوت رو دارن، اما طاغوت کثیر، اولیاءهم طاغوت. خودتون بیشتر فکر کنین، بذارین من برم جلو. چرا اینجا میگید اولیاء؟ برای اینکه انواع حکومت میل های سرگردان بر انسانی است که ولایت احد و نپذیرد، بیچاره میشه. خیلی بحث دارد، هی هر چی بحث بخوایم بکنیم بحث میارد. ما قاطق کنیم که متنمونه بریم جلو. خب نتیجهش چی میشه؟ یخرجهم من النور الی الظلمات، از نور در میام. من برای این که بحث خودم نکنم، این جز همین برگه که خدمتتون هست، تو رابعنش اونجا که نوشته ولایت الهیه، اون رابعنش رو نگاه کنیم. میفرماد رابعن معنی تولای تام به ولایت الهی این است که انسان، خوب دقت کنی، در تمامی حوزه های حیات متولا به ولایت الهی باشد. چرا؟ چون کیا میگن ولایت الهی داره؟ یعنی انسان بیاد حکم خدا رو بپذیره. شرطش چیه؟ حوزه اختیارش رو به چی متعلق کند؟ به اختیار خدا. به قول مولوی میگه این نه جبر است بلکه این جباری است. گاهی انسان اختیار میکنه که میلش و خیالاتش برش حکومت کنه، اسمش هم میذارن مختارم. بعضی ها میان اختیار میکنن که خدا برشون حکومت کنه. کدوم اختیار برتری کردن؟ یکی بگه آقا این جبر است که آدم خود اختیارش بده دست خدا. خب خودت با اختیار خودت این اختیار بزرگ رو کردی که خدا بر تو حاکم باشه. میگه این حاکمیت جبار اعلاس بر روابط و مناسبات انسان ها. اینجا رو بعد ادامه میدیم. میفرماد چون سوال دوستان این است که خب خیلی خب ما میخوایم که خدا برامون ولایت داشته باشه، مؤمن بشیم وزیر ولایت خدا بریم. یعنی چی؟ فرماد یعنی متولا به ولایت الهی باشد در همه حوزه های حیاتش باشه. میشه همچی چیزی؟ بحث فلسفیش نمی کنیم ما، ولی یخت خودتون عزیزم فکر کنی اینا پشتوانه عمیق فلسفی داره. شما مگه تمام وجودتون مخلوق خدا نیست؟ خب اگر بخواید که انتخابتون مناسب تکوینتون باشه، باید تمام ابعادتون در انتخاب متعلق به حق بشه تا تکوین و تشریع یگانه بشه. تنها این راه حیاته. دوباره دقت کنین، به قول فیلسوفا انسان تمام وجودش عین ربط به حق است. ببینید این نور پایینیه را، این نور پایینیه تماما وصل به نور بالایه. چرا؟ برای که اگه رابطش قطع شد چی میشه؟ هیچ میشه. یعنی نور پایینیه رو اگه ما یه مقوا بذاریم بین نور پایینیه و نور بالایه، چقدر نور پایینیه میمونه؟ هیچی. چرا؟ برای اینکه بودش به وصل است، نه یه چیزیست که وصل است. پیرن من ها یه چیزیست مال من است، اما نور پایینیه بودش همون وصل است. مخلوق نسبت به خالق بودش همون اتصال است. اگه اتصال قطع شد خلاص است. همینطور که در بودن، در تکوین بود شما عین وصل است، چه موقع شما در تشریع مطابق تکوینین، تمام انتخاب ارادتون بر اساس ولایت الهیه باشد. اینا میگن یگانگی بین تشریع و تکوین. اینجاست که یه مرتبه ببینید چه برکاتی نصیب اولیاء الهی میشه. اولیاء الهی به جایی میرسن که یک خطور عادی ذهنشون هم اجازه نمیدن خودش مستقلن بیاد، آنی وصلش میکنن به نور الهی. معلوم میشه جا شیطانیست، بیرون باید برد رجیمه، چون خدا رجیم میکنه، رجم میکنه شن. یا الهیست باید بیاد آروم آروم. نمیگم از فردا ما میشیم، میخوام بگم برنامه اینه. خب متن ادامه میدم. و هر جا اراده انسان حضور دارد و مسئولیت او قابل تعریف است، همان جا حوزه تکلیف نسبت به خدای متعال است. ولذا انسان در تمام حوزه ها موضوعی که انتخاب داره مکلف به تولا و تبرا، یعنی تولا به ولایت الهی، تبرا به ولایت نسبت به ولایت طاغوت. و به عبارت دیگر، ببین درسته یا نه، مکلف به توحید و خداپرستی است. انسان مکلف است که فقط احد برش حکومت کنه. مثال هی بزنم خستتون میکنه. من شما ببینین نسبت به تندون، من شما وحدانیست. چرا یه من دارید؟ اما یه تن که ندن، تن شما یه تنش اعتباریه، چون هزار تا سلول و انگشت و استخوان دارید. اما مندون یگانگیش حقیقیست، یعنی شما راستی یکید، نمیشه نصف بشید. اما تندون یگانگیش اعتبارش میشه نصف بشیم، نصفمون هم نصف بشه. مثلا یکی میگه آقا من نصفی منم داره شما رو نگاه میکنه، همچنین نیست که تمامتون منو میبینین، همون مندون تماما دارین صدا منو میشنوین، همون من تماما دارم حرف میزنم. یکیست که همه جاست، اما به یکی. یگانه بودن خدا اینجوریست، همه جا یگانه هست، همه جا همش هست. خب حالا مندون که نسبت به تندون یگانه است، حاکمیت یگانه بر کثیر موجب حیات کثیر است. شما آنی که مندون رفت دیگه تندون تن نیست، تن شما که این دست من دسته، وقتی که من در صحنه باشه تدبیر کنه. اگه من رفت این دست من یخده سلول میشه، اسید آمینه میشه، کربن و اکسیژن اینو تموم شده دیگه، اصلا دست نیست. شخصیت تن شما به حاکمیت من یگانه شماست. وقتی اینجاست که بزرگان چقدر خوب میگن، میگن جامعه حیات حقیقیش فقط به حاکمیت توحید است از طریق شریعت، وگرنه بعضی جامعه ها مردن. به قول اشپنگلر در 70 سال پیش گفت چی؟ گفت غرب مرد. رنگنون بعد اومد کتاب بسیار خوبی دارد به نام بحران جهان غرب. رنگنون سوئیسی است، بعدم فرانسه زندگی کرده، بعدم اومده آخر او مصر زندگی کرده، مسلمون هم شده. کتاب بسیار خوبی، سال تولد من این کتاب تدوین شده است. میگه که بحران جهان غرب، که غرب چون احد باید بر نظامای اجتماعی حاکم باشه، اینا احد رو حذف کردن، گفتن خرد انسان کانفیس، جمله جان لاک دیگه، میگه ما با خرد خودمون جامعه رو اداره میکنیم. حالا بفرما خودشون میگن چی؟ الان حرف خودشون چیه؟ یوکوهاما و اینا حتما شنیدن دیگه. میگن ما، تعبیر خیلی قشنگی دیدم از یکی از دانشمندا، میگه قصه غرب قصه یک خروسیه که سرشو بریدن. این جمله را 20 سال پیش گفته، سرشو بریدن، حالا نشسته سر دیوار داره آواز میخونه. همه میگن چه آوازی میخونه بابا، این سرشو بریدن این چیز نمیشه میفته. بحران جهان غرب، خدا کنه ما ببینیم. یه قاعده است آقا، اگر احد بر مناسبات انسان حاکم نشود، چه جامعه، چه خانواده، چه فرد میمیره. حالا وقتی آدم هم میمیره، مردا که میمیرن میدونن که یه مدتی تو قبر اگه مثلا ریشاشون تارشته باشه بمیرن، یکی بخواد بره کفن دزدی کنه میدونه این ریش در آورده است، یارو فکر کنه عوضی اومده است. نه بابا، این متابولیسم داخلیش هنوز هست، یه حرارتی داره، یه ناخوناش بلند میشه، مردم ناخوناش بلند میشه. حتما شنیدین تو فیزیولوژی خوندین، مثلا ما میتونیم یه قلب قورباغه را برداریم بذاریم تو آب نمایی که منظم متناسب با غلظت خون 24 ساعت قشنگ براتون میزنه. این که به روحش وصل نیست، این اون متابولیسم داخلی، اون حیات و حرارت داخلیش هست، اما بعدم میمیره. اینه که نمیشه بگه آقا نخیر قلب زنده است. نه بابا، این قلب زنده نیست، قلب مرده است، این آثار حیات قبلی را هنوز دارد تکرار میکنه. بنابراین میخوام اینو بگیم که ولایت الهی تنها عامل حیات است. متن ادامه میدیم. خامساً طبق آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، در واقع هر چه انسان داراست، شما چی داران؟ ایمان یا کفر است، سومی هم نداره. آیه رو نگاه کنین، میگه یا ولایت طاغوت یا ولایت الله. این که یه تو ذهن ما کرد از یه نظام لیبرالیستی که آقا نه، حالا شما حالا نه مؤمن میخواد باشی نه کافر، اما نه این کافره است. یه وقت شما اینا اشتباه نکنید، یه وقت شما ولایت الهیه را پذیرفتید، حالا یه دروغم میگی. اینا نمیگن از ولایت، میگه آقا خدایی ببخش، یعنی یه رو عرق میخورد بعدم میرفت دهنش آب میکشید میمد نمازشو میخون، اونه که از ولایت الهی خارج نشده. از اینه بشکن گناه عملی، این راست همین گناهکاره. مشرکی که ولایت الهی را نپذیرفته باشد اون کافر است. از فرماد بر اساس ولایت، حال یا ایمان به ولایت الهیه یا کفر به این ولایت و خروج از ظلمات به سوی نور، فقط در مجرای ولایت الهیه صورت میگیره. قصه تمام شد. اگر کسی ولایت الهیه پذیرفت که آقا به ناز خدا، آقا در تمام مناسباتمون باید خدا حاکم باشه، به عنوان تئوری که پذیرفتیم خیلی اومدیم جلو. مشکله ما این شد که اومدیم یواشش کاری که غرب کرد و جهان رو تحت تأثیر قرار داد از نظر تئوری بود. یعنی اومدن گفتن که چی آقا، نه نیاز نیست با عقل بشر جامعه رو اداره میکنیم، خرد خودمون. اگه یه وقت میگفت آقا با نور خدا تدبر میکنیم در قرآن و حکم خدا را در میاریم، خرده که نمیخوان تعطیل کنن، خرد را میگن استفاده کن برای کشف حکم خدا. به قول همین فروتیوف شوان، شاگرد رنگنونه، در آمریکا مقیم بود، مرد بزرگی است، مسلمون شده است، میگه خدا به ما عقل داده است تا با عقلمون در قرآن تدبر کنیم. ببینید عقل معنا میکنه، خیلی قشنگه. میگه عقل که بنا نیست استقلالا چیز گیر بیارید، نمیاره. چرا؟ چون شما بر عالم که نیستین، در عالمید. شما هر چی هم عقلتون رو به کار بندازید، عقل شما نمیتونه حکم عالم رو کشف کنه. همون داستان مولوی و فیله، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود، آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را ناودانستش نها. آخرش ما در عالمی، چشم حس همچون کف دست دست و بس نیست، حس را بر همه آن دست رست. برای این که کسی بتونه حکم عالم را بده، باید خالق عالم باشه. بنابراین فقط خدا و انبیا هم در واقع قصه خدا را میگه. میفرماد دو تا ولایت بیشتر نداریم، یا ولایت طاغوت یا ولایت الله. بعد میفرماد که ولایت الله را اگه پذیرفتی، آروم آروم از ظلمات در میای. خانواده ای که بحران داره، دیدم امروز دنیای بحران خانواده است دیگه، اگر این خانواده ولایت الهیه را پذیرفت و هی به هم متذکر شد، آروم آروم از ظلماتش در میاد. حالا اگه نپذیرفت، نمیدونم دعا گرفتن، نمیدونم سفره انداختن، به فقرا کمک کردن، اما ولایت الهیه را نپذیرفت، خودتون ببینید کو نتیجه نشد. تو این کارا رو میکنی، باج میدی به خدا. تو قرآن داریم که بعضی از کفار میگفتن ما ملائکه را باج میدیم که مثلا آبای چاهمون کم نشه. روز قیامت خدا میگه که ملائکه اینا شما را میپرستن. فرماد انت ولیون خدای همچی چیزی، اینا جن میپرستن. سوره سبا نگاه کنی، یعنی بعضی ها به جنیا باج میدن که سر به سرشون نذارن. بعضی ها اینا ولایت الهیه رو که نه پذیرفتن، به قول خود به زعم خودشون به خدا باج میدن که مثلا بچه ما کنکور قبول بشه. این که نشد ولایت الهیه، یعنی خدا اون گوشه نشستی زورم داری، ما ولایت تو رو نپذیرفتیم که در تمام مناسبات میدونیم زور داری، یه خونه مثلا میخوایم یه کاری بکنیم تو سر به سرمون نذاری. نه، این نیست ولایت الهی پذیرفتن. متن ادامه بدیم. عن ابی جعفر و ابی عبدالله، یعنی این روایت را دو تا معصوم نقل کردن علیهم السلام. فی قول الله بالعروت الوثقا، مگه نگفت که اگه کسی یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک؟ حضرت میفرمان عروت الوثقا چی؟ هیل ایمان و بالله، یعنی به خدا ایمان بیاری و سلام. یؤمنو بالله وحده، حالا وحده رو دو من، یکی که به خدای وحده، یکی فقط به خدا ایمان بیاری. متن رو ادامه میدیم. و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند من احب ان یستمسک بالعروه الوثقه التي لانفصام لها فلیستمسک بولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب فانه لا یهلک من احبه و تولا و لا ینجو من ابقده و آدا. ببین برگرد، ولایت الهیه معنی اینا من میگم، حالا دقت کنید، ولایت الهیه خیالی داریم ما راستک. یکی بگه ما خیلی ارادت به شما داریم، چرا؟ برای اینکه شما آدم خوبی هستی. خب حالا اگه ما آدم خوبی هستیم پس حرفامون خوبه؟ خب بله. عمل میکنی یا نه؟ نه، عذر میخوام. یه بهش میگم ولایت خیالی دروغی، ولایت الهی. ما میخوایم خدا را خواهش میکنم به این تیکه دقت کنین تا رمز و رموز قضیه حل بشه. با شما دروغی که نمیخوان ولایت الهیه رو بپذیرید، راستکی. ولایت الهیه رو بپذیریم یعنی اگر کسی مصداق جلوه احکام الهیست، این را بر حاکمیت خودمون بپذیریم. حب امیرالمومنین کافی نیست، هرچند که خیلی کار ازش میاد. این که شنده بابا والا این حرفا حرفای کوچه با بازار، یعنی نمیدونم آقا هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، اینا نیست. یه مسئله علمی عمیق 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 است، یه عقل قدسی میخواد برای فهمش، یعنی عقل فلسفی شروع مسئله است. دوباره دقت کنین چی دارم عرض میکنم. حالا اینجور مثال میزنیم، اگه این حل بشه حالا بقیه روایت خودتون مد جلود نمیخونیم. آقا خدا میشه خدا باشد ولی هیچ جلوه ای نداشته باشه، که دیگه خدا نیست. خدا نور است یا میز است؟ این میز رو ببینید، این میز جلوه نداره، برای اینکه وجود محدودی است. خدا یه وجود بی نهایت است، محال از خدا باشد و جلوه نداشته باشه. خب وگرنه خدا تعطیل شد از به خداش. حالا اگه خدا جلوه داشته باشد، کامل ترین جلوه شبیه خودش دیگه، هرچند که مخلوق است. خدا حی قیوم سمیع بصیر علیم، یعنی خدا جامع اسماه، درست شو؟ پس حتما اولین جلوه، عالی ترین جلوه، موجودی است که جامع اسما باشد. بگو ببینم که کدوم ملائکه جامع اسما؟ و ما نحن الا له مقام و معلوم. هر ملکی اسمیست، یکی اسم ملک محیه، یکی ملک ممیته، یکی ملک رزاقست. خودشون میگن، قرآن میگه هر ملکی یه جلوه از اسماء الهیست. پس ملک نمیتونه عالی ترین جلوه خدا باشه، حتما اون که عالی ترین جلوه خداست انسان است. علم آدم الاسماء کلها. خوب دقت کردین چی شد؟ حرف داره دینا. پس حتما عالی ترین، خوب گوش بدین، عالی ترین مخلوق انسان کامل است، انسان کامل است، نه ملک. وقت انسان کامل که عالی ترین مخلوق است به چه معنی؟ یعنی تمام اسماء الهیه رو داره. علم آدم الاسماء کلها یعنی شخص آدم یا شخصیت آدم. اگه شخص آدم است، شیطان اگه به شخص آدم سجده نکنه چه سر به سر ما میذاره؟ به قول آیت الله جوادی همه میگن، میفرماد که آدم با شیطان با آدمیت بد است، چون آدمیت حامل اسماء است. حالا بالفعل و بالقوه داریم، من شما آدم بالقوه ایم، یعنی استعداد این که همه اسماء الهی رو بگیریم داریم. ائمه معصومین آدم بالفعل خلیفت الله هم. حالا اینا چقدر ریزه کاری میخواد انشاءالله تو با کتاب هدف حیات زمینی باید دنبال کن، هدف حیات زمینی آدم، اونجا تقریبا همه این آیات به لطف الهی بررسی شده است. خب پس عالی ترین مخلوق انسان کامل است. حالا گوش بدید، خدا میشه که عالی ترین وجود است تجلی نداشته باشه؟ نمیشه که، اگر نه بخیله، اگر نه ممنوع شده، اگر نه تعطیل شده از خدایش. حالا عالی ترین مخلوق که از ملائکه بالاتر است، اگه بخواد تجلی کنه اونو بهش میگن انسان کامل. انسان کامل یعنی امام معصوم، یعنی این که حتما زمین و زمان امام معصوم داره یه بحث علمی عقلی است که این همه روایت هم تایید میکنه. مرحله سوم عرضم کلا کجاست؟ پس حالا که معلوم شد در خارج مصداقی داریم به نام انسان کامل. انسان کامل چرا انسان کامل است؟ برای اینکه حامل همه اسماء الهی است. حالا اگه خدا بخواد در این عالم ولایت کنه بر مؤمن، یعنی تمام اسماء الهیش رو سر مؤمن بگیره، با چی میگیره؟ با یک انسان معصوم کامل. کجاش اشکال داره؟ دوباره از اول برگردیم تکرار کنیم. پس خدا، ما فقط خدا را قبول داریم. من یادم است به دانشجوها بحثی که میرسیدیم به همین بحثا گفتم یه دوره تسبیح اینجوری بفرستید، من اونقدر احمق نیستم که جز ولایت خدا را بپذیرم، من اونقدر احمق نیستم که جز ولایت خدا را بپذیرم. حالا که یه دوره، پس حالا ما فقط میخوایم ولایت کی را بپذیریم؟ خدا را. حالا ولایت خدا در خارج، در تعین، در پراکتیکال، در تجربه یعنی چی؟ یعنی ولایت امام معصوم. امام معصوم که خودش نیست، مظهر الله هست به اعتبار این که الله جامع همه کمالات هست. حالا انسان کامل که ظرفیت همه کمالات رو داشته است و علم آدم اسماء کله ها و ملائکه نداشتن، گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، خدا گفت آره جون خوددون، یا ملائکه تو انبئونی به هؤلاء، گفتن ببخشید خدای لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی مشخص شد فقط به ولایت الهی، به ولایت امام معصوم. فاطمه زهرا همه قصه شون همین است که چی شد؟ کسی اومد سر کار که ولی الله نیست. نتیجه چی میشه؟ آیا جهان اسلامی که الله به ظهور ولی الله نیاد بر سر مؤمنین دست بگذاره از ظلمات بیرونشون میکنه؟ بفرما. امروز شما میبینی امروز چرا باید ملت اسلام به این روز بیفته؟ برای اینکه ولی الله که خارج میکنه جهان مؤمنین رو از ظلمات به سوی نور، خانه نشین شد. روایت بخونیم ببینیم. پس حالا با اینا یا خودانی، اینا حرف واقعی ترین واقعیات از قصه تعریف و نمیدونم اعتباریات نیست. والله العلی العظیم یک روایت از معصوم نیست که قصه تعریف باشه. اونج واقعا در خارج واقع شده سه دارن میگن. حضرت فرمودن چی؟ متن عربیشو خوندم، فرمان من احب، اگه کسی دوست داره که به اون عروه وسقایی که خلل ناپذیرست چنگ بزنه، استمس فلی استمسک به کی؟ به ولایه، به ولایه. یعنی باید بپذیرد علی بر همه مناسباتش حاکم، حکم امیرالمومنین و وسیع علی ابن ابی طالب. بعد میفرماد چرا اینجوری حرف میزنن، اینقدر این روایت ها دقیق است. ما گاهی یه جمله مثلا میخونیم از فلان دانشمند، میگم آقا شاگردش اینا میفهمه، مثلا دیدین مثلا پیاژه نمیدونم راسل اینا، میگه آقا این جملهش یه قاعده داره. اینجا ببینین روایت ها، فانه لا یهلک من احبه و تولا، اگر کسی دلشو داد به امیرالمومنین کافی نیست و تولا و ولایت اونا پذیرفت، این لا یهلک. اما مقابلش چی؟ مقابلش چی؟ هلکه. یعنی ببینید یهلکو گفته است، یعنی سه تا راه نداریم، هر کس ولایت خدا را در جمال ولی الله نپذیرفت لا ینجو. چرا؟ من ابقده و آدم، کسی که گفت تو را نمیخوایم آقا، نمیخوایم، میفرماد این داره دشمنی میکنه با حقیقت. به قول وقت دونه نگیرم، یه بحثی داریم تو مسائل سیاسی حقوق سیاسی، میگن که اگر شما گفتی که من این مکتب رو نمیخوام، پس عملا مکتب مقابلش هم میخوای، پس عملا دشمنی داری با این میکنی. ما فکر میکنیم آقا امیرالمومنین میفرماد من حقم، شما میگوین که آقا عذر میخوام خداحافظ، شما معنی چیه که یعنی تو حق نیستی، یعنی تو دروغ میگو، همین دشمنیه. جاش دارم عرض میکنم یه جا هست ما داریم با هم حرف میزنیم، نه ما با شما که نباید اینقدر با هم، اما وقتی بحث مکتب است، یه مکتب میگه آقا این حق است، حالا میگه هر کس غیر این بگه باطل است، اما من و شما، نه من حقم نه شما، مثلا شما حرفا منو نپذیری، من میگم شما کافری، من غلط کردم، من چه کاری بکنم؟ میگه ما که مکتب نیستیم، ما که تجلی نور نیستیم که، بله نور و ظلمت مشخصن، اما به پای یعنی فردا نیم هر کس هر کسا برداشته مسیج نکرد بخواد تکفیر کنه، این مصیبت های ماست، اما اونجا بحثش جداست. خب من روایت بعدی را میخونم بلکه یک کمی بهتر بتونم شرح بدم. حضرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان یا حذیفه ان حجت الله علیکم، برای ما یا علیکه برای اون، ان حجت الله علیکم بعدی علی ابن ابی طالب، الکفر بهی کفر بالله و شرک بهی شرک بالله و شک فیه شک فالله ولی الهاد و فیه الهاد و فلا، معنیش که مشخص است، الهاد یعنی حاشیه رفتن که میگن لحد میذارن دو قبل، اینم یعنی گوشه مثلا لحده، میگه اگه کسی از امیرالمومنین رفت کنار، از خدا رفت است، ولی انکار و لهو انکار و لله، ولی ایمان و بهی ایمان و بالله، لانه اخو رسول الله، دوباره همین جایی دیگه میشه اخو و برادری قرار دادی که نیست بین پیغمبر و امیرالمومنین، حقیقتی است در عالم که رسنم تون روایت نوریه و حمدالله بحث شده است. حضرت امیرالمومنین ما یه نور بودیم، دو قسمت شدیم، یه قسمت شد پیامبر، یه قسمت شد ما. نه با قصه آسمان است تو زمین اینجوره، فرق میکنه با قصه های ما. ما مثلا تصمیم میگیریم این قانون یه طرفش کنیم، بعدم تصمیم میگیریم از این ورش کنیم، طور نمیشه. اما در دستورات اولیا هر حرکتی رو زمین اتفاق میفته قصه در آسمان دارد. حتما شنید حضرت فرمودن که در معراج دیدم که به این دلیل میگن که شما ظهر نماز بخونین که درست وقتی ظهر میشه خروسی که تا پرهای سبز براقی داشت دوتا بالشا به تمام اقصای عالم وسعت میداد، خروس آسمانی ها، بعد میخوند، بعد خروس های زمینی قصه اون رو تکرار میکردن. منظور اینجور نیست که مثلا قرار گذاشتنی، همه مصیبت ما اینه که فکر کنیم دین قرار دادیست، نه اینا قصه آسمان است در زمین اینجور نیست. خب پس میفرماد چرا باید با امیرالمومنین اینجور برخورد کنین که تمام دینداری را درش ببینین؟ برای اینکه یک اخوت آسمانی وسط هست و امام و امتهی و مولاه و مولای امت منه و هو حبل الله المتین و عروت الوثق التی لنفصام لها، این همون حبل الله متین است که به آسمان وصل است، اون ریسمان محکمی است که تزلزل ناپذیر است. و سیح لکو فیه اثنان، دو کس در رابطه با علی هلاک شدن و لازن بلهو، تقصیر امیرالمومنین هم نبود، اینجا ریزکاری داره طلب دو، محب غال و مقصر، اون که عظمت هایی تو امیرالمومنین دید، اینقدر عظمت دید گفت آقا خداست، واقعا هرچه حضرت گفتن آقا نگو این حرفا، داستانش اینجا نیست، باوردون نمیاد، دوست و دشمن، این روایت که من میخوام بگم اینا اهل سنت بدون استثناء در کتاباشون نقل کردن که بعد از جریانی که خیبر فتح نمی شد دیگه، میدونی همه هم واسده، همه مسلمان ها جمع بودن،
آقا فتح نمیشد. این گردن کلوف مرحب خیبری کلاش سنگی بود، از یه سنگی گنده کلاش بود، یاده به قلدر قدری بود، میمد حمله میکرد همه در میرفت. که حضرت فرمودن فردا بیرق رو به کسی میدم که کرار است و فرار نیست. همه گفتن چی آیا؟ چون امیرالمومنین در اتاق در بسا خیمه‌هاشون مینالیدن، چشماشون درد گرفته بود. همه اینا رو عرض میکنم، تاریخ اهل سنت اینجاش مهمه. که حضرت بعد که اومدند و اون بسا فتح خیبر کردند و اون چه که شد شد، یه جمله دارن میگن: ای علی، اگر نمی ترسیدم که در مورد تو کاری بکنند که مسیحیان در مورد حضرت مسیح کردن چیزهایی میگفتم که خاک پای تو را سرمه چشمشون کنن. شیعه و سنی نقل کرده، عرض میکنم چیزی نه. ما تو کتاب دعا شرح دعای ندبه متن و روایت و سندش همه را آوردیم. خب چرا دارم اینو میگم؟ یعنی واقعا یه کارایی میکرد که مردم میگفتن بابا اینگار خود خداست. یکی از این بزرگانه میگه که پدرم در اومد با یه ستمه، خب گاهی دلا یه چیزایی حس میکنن اما مس غلط، اشتباه غلط حساب میکنن. یکی از این بزرگان اسم میگه با یه ستمه خودم رو به زحمت رسوندم به مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی استاد علامه طباطبایی. میگه یه لحظه پهلوش واستندم، وای انگار این خداست. یعنی خودش مرد اهلی دل بوده، ولی تشعشعاتی که از شخصیت این میدید، خب از خداوام همین قایم بیچاره چیز میدید، بیشتر که نمیدید. که بعد گفتم لا اله الا الله، آخه نمیشه که خدا باشه. با گفتم نه این امام زمانه. بعدم آخه نمیشه، خودش همچه ادعایی نداره، نمیشه. گفت دیگه طاقت نداشتم چیز دیگه بگم. نه جهدش کنم که گاهی، حالا ببین این نوکر امیرالمومنینم خودش حساب نمیکنه مرحوم قاضی. البته خود ایشون میگه من اون ذکری که وجود مقدس امام زمان میگن و نهضتشون رو شروع میکنن میدونن. حالا زحمت کشید، از خود علامه میفرماد ما هرچه داریم از مرحوم قاضی داریم. عرضم اینا نی، عرضم اینه که یه مرتبه کنار امیرالمومنین عظمتهایی میدیدن، چون صورت ولایت الهی است دیگه، که یارون گفت آه خداست. حضرت فرمودن آتشش بزنید که این باب نشه، خیلی سخته. اینقدر حضرت دو مسئله خشن برخورد کردن، چون دم خطرناک اون طرف قضیه. بعد میفرماد یه دی دیگه هم نسبت به تو ای علی بد برخوند که مقصر، میگن هم نوکرش ما هستیم، مخلص هم هستیم، خیلی هم خوب میشیم. جورجرداق، جورجرداق ساوتون عدالت انسانی هم مینویسه، داره چقدر شیعه هست. اینه خوب اینا، خیلی خوب اینا، دوستتون دارم. این چه ربطی به ولایت امیرالمومنین داره؟ ولایت مادر بزرگ من و شما هزار برابر بهشتی تر از جورجرداقه. چرا؟ برای اینکه مادر بزرگ من و شما یه صدام این حرفا که جورجرداق بلد از راجع به امیرالمومنین بلد نیست، اما یه چیزا داره که آقا من جناب امیرالمومنین هرچی بگن چش. این یه مقام از وقتش اینجا نیست، دل شما وقتش اینجا نیست. دقت کنیم یه قضیه بگم تا حالا وقت حرف هم حرف میاره. تاریخ میگه که باز تاریخ سند شیعه و سنی، وقتی امیرالمومنین در قدیر اون داستان پیش اومد، سه روز پیغمبر همه رو واسوندن و زد تک تک شیعه و میرفتن حضرت ته چادر باشون بیعت میکردن. خب دقت کنیم، بعد دیدن یکی اومد، این آقای ابن ملجم تاریخ میگه از اسکندری هم اومد. اسکندری ها یادتون باشه اون زمان ربط به غرب داشته، ناخون که بزنی پای مقابل با اهل البیت تو غرب باز بوده است. من توی پاورقی های مفصل کربلا مبارزه با پوچی نشون دادم که غرب در شهادت امیرالمومنین نقش شهادت حضرت ابا عبدالله نقش اساسی داشته است. همینجا هم خط ببینید از اسکندریه اومده است. بگذرید، اومد و قیافه که آقا ما شیعه ما، اومد جلو رفت با امیرالمومنین بیعت کرد. حالا همه هم دارن نگاه میکنن، اومد برگردد بیاد از چادر بره بیرون. حضرت گفتن تو اصول کافی هم این قضیه هستا، گفتن آی آقا روشو برگردن، گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. معلوم بود حضرت نپذیرفتن، گفت آقا میخواین دوباره بیعت میکنن؟ دوباره بیعت کرد، دوباره رفت. دوباره حضرت گفتن آقا بیعت کردی؟ گفت بله.
یه جوری که ما قبول نداریم، مثلا گفت خواهی دوباره بیعت میکنم، دوباره برگشت بیعت کرد.
دوباره حضرت گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. گفتن پس چرا روزی که شیعیان من در اون عالم با من بیعت کردن تو اونجا نبودی؟
چیز گیر بیار اینا رو، همتون ساده اینا هم چی میگم. متاسفانه ما برای یه بحث کوچولو دو ترم درس میذاریم، برای این معارف اصلا میخوام فقط بالا منبر حل بشه.
ما مسائل جزئی سطحی را گاهی دو ترم درس میذاریم تا حل بشه. وقت این وقت
بعدم چون نمیفهمیم بدبختی دو تا، بعد که نمیفهمیم با اینا الکیه. به قول امام رحمت الله علیه به فرزندش میگن فرزندم یا ای احمد،
لاغل اگه اینا رو نمیفهمی انکار نکن، چون انکارش قلبت رو منحرف میکنه. همه شما در جانتون که ولایت الهیه رو دارید، ولایت امیرالمومنین میشناسی، باید کار کنیم پیداش کنیم، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. خب حضرت میفرمان که دو کسن که اینا منحرف شدن، بگذاریم. یا حذیفه لا تفارقن علی، یا ای حذیفه از علی جدا نشو، فتفارقنی اگه نه از من جدا شدی، ولا تخالفن علی یا فتخالفنی اگه از علی مخالفت کردی با من مخالفت کردی. ان علی منی و انا منه و من از خطه فقط از خطری و من ارضاه فقط ارضا، علی از منه من از علی. این دوباره ساده نگیرید، یعنی اون حقیقت نوریه که ما دوتا جدا شدیم، ما یکی بودیم، من از اون بودم اون از من. روایت نوریه شو باید نگاه کنید، نه یعنی همجا علی منی و انا من علی قصه است، مثلا ما با هم رفیقیم. بابا اینا باطن داره. بعد فرمودن هر کس علی رو راضی کنه من راضی کرده. روایت بعدی را نگاه کنیم، شرحش مشخصه. این روایت نشون میده که اینها یک حقیقت یگانه. روایت بعدی فرماد من احب ان یستمسک بالعروة الوثقی التی لن فصام لها فلیستمسک بحب علی و اهل بیتی.
معلومه دیگه، اگه کسی میخواد به اون عروه وثقای غیر تزلزل دست بزنه، باید که حب علی و اهل البیت رو داشته باشه، که از شواهدی که تو اون روایت از اینجا منظور این حب شامل چی هم میشه؟ شامل ولایت هم میشه. متن من میخونم آنچه، از اینجا خوب دقت کنیم، شاید من همه حرفم هم بزنم کافی باشه. آنچه به عنوان محوری ترین تکلیف از ما خواسته اند پذیرش ولایت الهیه. ببینید این اصل است. به ما میگن آقا نماز جدا، روزه جدا، شما تا ولایت امام معصوم که ظهور ولایت خداست نداشته باشی اصلا دین نداری. حالا این اگر رسیدم روایتش هم میخورم. آنچه به عنوان محوری ترین تکلیف از ما خواستن پذیرش ولایت الهی. فاطمه زهرا میگن این داره میره، اگه نه فرق نمیکنه، حالا میخواد این حاکم باشه یا اگر ولایت الهیه بره، نوری که باید جهان اسلام رو نجات بده میره. طرف نماز میخونه، روزه میگه، نه هیچ نتیجه نداره. پذیرش ولایت الهیه و تسلیم محض نسبت به آن مطرح است و افعالی مانند نماز و سایر فروع دین در طول ولایت الهیه است، وگرنه در زمره راه‌های ابلیس است. ابلیس نماز میخون یا نه؟ اینقدر عبادت میکرد که با ملائکه هم پالکی شد دیگه. میدونید که در حد ملائکه رفت. وقتی خدا گفت یا ملائکه تو جدول آدم، به شیطون که نگفت. چرا شیطون سجده کرد؟ من که اونجا بود. چون به مقام دستور داده بودن سجده کنی، اون مقام شیطانم بود، شیطانم باید سجده میکرد. و تعجب میکنی چرا به ملائکه گفت سجده کنی، بعد میگه که فسجدوا الا ابلیس. میگه به ابلیس هم گفت سجده کن. ابلیس اینقدر عبادت کرده است. خطبه قاصر رو نگاه کنی در نهج البلاغه 192 که در حد ملائکه است، اما ولایت الهیه رو نپذیرو. گفت خدایا چی؟ ما نوکرتو، نماز میخونیم، همه کار دارم میکنیم، اما که تو همه کاره ما باشی نه دیگه، این یکی شما نیم پذیری. یعنی چی؟ بعد میگون چرا ما زندگی همون نتیجه نداره؟ چرا از نور استفاده نمیکنیم؟ چرا از ظلمات در نمیام؟
فاطمه زهرا رو باید گرفت. فاطمه زهرا یک حرفی زدن که خیلی حرف است، حالا جمعش انشاءالله میکنم.
بله، وگرنه با آن همه لذا سخت ترین تکلیف، یه روایت عجیبی داره، من یک کشا اینجا نوشتم تو این برگه شما نیست، سخت ترین تکلیف نی که بر انسان از سوی خدا نهاده شده تحمل ولایت الهی است و این ولایت مقدس را هیچ کس نمیتواند تحمل کند مگر نبی مرسل و یا عبد ممتحن و یا ملک مقرب. روایتش نیست. و اقامت و ولایتی صعب مستصعب لا یحتمل الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد ممتحن الله قلبه للایمان. میفرماید ولایت منو کسی نمیتونه قبول کنه، باید خیلی مرد باشی. ان شاء الله حالا مفصلش اگه رسیدین ولایت نوریه رو بخونید، اونجا حضرت میفرمان که مگه قرآن نمیگه که استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرته، میگه الا علل خاشی، میگه که استعانت پیدا کنین به صبر و صلاه، بعد میگه اون یکی سختست الا علل خاشی. حضرت فرمان اون یکی کیه؟ مردم که نماز براشون سخت نیست. میفرمان صلات یعنی نبی و صبر یعنی من، ولایت من. خب دقت کنید قوی است ادعا یا نه. میفرمان صلات یعنی نبی، بعد میفرمان نگفت دو تا سختن، گفت یکیشون سخته. ای چون مخاطبه اون روایت سلمان است و عبازن، میفرمان ای عبازر و سلمان بگون چی بر الان جهان اسلام سخت است جز ولایت من. پس میفرمان معلوم است این اینا مردم زیر پا گذاشتن. این چه ولایتیه؟ دوباره هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. نه آقا، یعنی حاکمیت حکم خدا از طریق ائمه. اینجاست که شما حالا ببینید همین حالا اصلا سیاسیه بزنید کنار، میشد کسی بپذیرد ولایت الهی را؟ اگر کسی بیاد بگه آقا من به عنوان متخصص کشف حکم خدا و حکم معصوم فقیه هستم که دارم جامعه را میخوام بر اساس حکم خدا اداره کنم، اینا نپذیره. جمله حضرت امام دارن در کتاب ولایت فقیه چاپ نجفش من دارم، ظاهرا صفحه 62 چاپ نجف هست تو کتاب ولایت فقیه. جمله رو دقت کنید، میفرمان اگر کسی معنی ولایت فقیه را بفهمه و لوازم انکار خود را بشناسد و منکر بشود کافر است. تو باید دقت کنی، نه اینکه حالا هر کی فردا گفت نه نمیفهمن مردم چی میگن. ولایت فقیه یعنی کسی که معتقد به ولایت الهی هستی و ولایت الهی هم مصداق خارجیه دارد، یعنی ولی الله معصوم. اگر تو ولی الله معصوم قایم است، واجبه برات که بری ولایت الهی را از طریق کارشناسی که کشف حکم ولی الله میکند را پیدا کنی، دامنش را بگیری، بگوی آقا به اعتبار حاکمیت حکم خدا و به تبعش حاکمیت ولایت معصوم، تو ولایت معصوم رو بر من حاکم کن نه خودت را. چه کسی گفت ولایت فقیه یعنی ولایت آخون؟ بحث اگه گفتم من نمیخوام مثلا وارد بحث سیاسی قضیه بشم، بحث الهی مطلق است. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام یه کلمه بگم عزیزان، جدی رو مسئله ولایت الهی فکر کنیم. من این روایتی که آخر برگه شماست نرستم کاملش کنم، اینجا حضرت یه چیزی میگن، من میگم دیگه نمیخونم از روش. حضرت به طرفی که میاد شخصی است به نام ابن ابی یعفور، روایتش انشالله پیدا کنید. ابی یعفور مشهور است، از راویای روایت است. میاد خدمت، خوب دیگه اینجا باید گوش بدین، اگه من اولینا میگفتم معلوم نبود میذاشتین من از این جلسه برم، رو میکتکم میزدین. این همه گفتم تا ببینید حالا امام معصوم که میگه دیگه بخواد نور امام معصوم یخت فکر کنی. روایت موسیقه محکم دیگه، هیچ شکی توش نیست. ابن ابی یعفور میگه خدمت امام صادق رستم، گفتم قربونتون برم، من تاجرم، همه جا میگردم، با همه افراد ارتباط دارم. اینایی که غیر شیعه شما هم بیشتر از شیعه شما راست میگن، هم امانت دارن، هم نمازشون رو میخونن، حجشون رو میرن.
شیعه ما همچی خلاصه علیه السلام نیستن. قضیه چیه؟ میگه که حضرت قال فستفا ابو عبدالله، بلند شدن نشستند و جالسن و اقبل علی کالمغضب، به من نگاه کردند و عصبانی. چی میگی؟ ابن ابی یعفور میگه قرآن نخوندی؟ دارم آیت الکرسی رو معنی میکنم. گفتن چرا؟ گفتن مگه نخوندی که میفرماد که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. گفت چرا یا ابن رسول؟ میفرماد اینجا اونایی که یه ذره نور دارند و چون اولیاءشون طاغوته خارج میشن از این نور، اینا کیان؟ میفرماد اینا مسلمونایان که ولایت ما رو قبول نکردن. خوب گوش بدید، میفرماد چرا؟ برای اینکه این کافر که نور نداره. میفرماد کافر که نور ندارید، اینجا میگید که چی؟ اونایی که نور دارن، نگفت کافرن، میگید که اونایی که ولایتشون رو طاغوت گرفتن کافر شدن. چرا کافر شدن؟ برای اینکه ولایت ما رو نپذیرفتن. از اون یه ذره نور، راست گفتن و دروغ نگفتن و عدالت به ظاهر اولیاء طاغوت، چون اولیاءشون طاغوت است، از اینم در میان، کافر میمیرن. برای همین آخر آیه هست چی؟ اولائک اصحاب نا. و بعد گفتن عکسش، اینی که ولایت ما را پذیرفته است دروغ میگه راست میگو، مشروب میخوره راست میگو، در روایت دیگه ساق یعنی اینا رو دارم، ولی چون ولایت ما را پذیرفته است افقش امام معصوم است، آروم آروم ما چه کار میکنیم؟ از این ظلمات، چه ظلماتی است؟ بالاخره مؤمنی که ولایت الهی را پذیرفته است ظلمات داره یا نه؟ طبق این آیه داره، میگه درش میاری. حالا اینجا روایت خودتون بخونید، پس نتیجه میگیرین که میفرماد در روایت یبن جندب، میگه یبن جندب اهل خودتون را، یعنی شیعیانی که مذنبن گناهکارن، برایشون دعا کنین، ازشون دوری نکنین و آرزو کنید در میان از گناهشون. و در میان چرا؟ برای اینکه والذین آمنوا اولیاءهم کی؟ والذین الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین است. حالا مؤمن کیه؟ اونی که ولایت الهی را پذیرفته است. ولایت الهی به پذیرش ولایت چیه؟ مجسمه ولایت، یعنی امام معصوم. این از ظلماتش در میاد. ظلماتش چیه؟ همین دروغ و دغلا که ما میگم. خب حالا با این دید نگاه کنیم چرا اینقدر اصرار دارن شیعیان گناهکاراشون هم مواظب باشن کم روشون حساب نکنن. و بعد میگه هیچ ارزش، از این زاویه دارم نگاه میکنم، از یه زاویه‌ای که امیرالمومنین میفرمان اونایی هم که مسلمان نیستن بالاخره انسانن، زاویه رو داریم، از این زاویه که غیر کسانی که ولایت الهی را در جمال نور اهل البیت، غیر اینا، اونا رو نباید ما برایشون ارزش قائل باشیم از این جهت. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در اردوگاهی شما میرین شیعیان که این اردوگاه سیر به سوی نور است. نمونش هم شما کم ندیدین که میبینین یارو طاغوتی است، داد میزنه، عصبانیه، اما وقتش که میشه کربلا رو میبینین، وقتی شهادت حضرت میاد، اینا وقتی هم که وجود مقدس امامیه، نه همشون لشکر امامه، الا اون که خودش از زیر ولایت در آورده است. بحث یه مقداری مبهم بود، انشاءالله خودتون تکمیلش کنید و به نور فاطمه زهرا غم فاطمی بخورید. غم فاطمی یک کلمه بیشتر نیست، قصه بخورید که جهان بدون ولایت امام معصوم اداره بشه. غم فاطمی که بخورین جهتگیری پیدا میکنید، نور فاطمه زهرا نصیبتون میشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای حیات دینی اهل البیتی تلاش می کنند تا زمینه حاکمیت امام معصوم فراهم بشه، خدایا به حقیقت امام معصوم موفقشان بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها ما را فاطمی کن و بمیران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.